أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. دلیل دوم بر وجوب خمس در ارباح مکاسب اجماع. بعضی از فقها از جمله شیخ طوسی و ابن ادریس و مرحوم علامه بر این مطلب ادعای اجماع کردن. شیخ طوسی در مسئله 138 خلاف بعد از اینکه می‌فرماید یجب الخمس فی جمیع المستفاد من ارباح التجارات والقلات والثمار، می‌فرماید دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم و طریقت الاحتیاط تقتضی ذلک. خب یک دلیل بر وجوب خمس در هر چیزی که از ارباح تجارات و قلات و میوه ها به دست میاد اجماع. مرحوم ابن ادریس هم در قنیه همین ادعا رو فرموده که و علیکم السلام یجب الخمس ایزن فی الفاضل المعونت الحول علال اقتصاد علا کل مستفاد به تجارت او زراعت او صناعت او غیر ذالک من وجوه الاستفاده ای وجه کان به دلیل الاجماع المشار الیه. نظیر همین رو با تعبیر دیگری مرحوم علامه در منتها فرموده که نوع پنجم از انواع خمس ارباح تجارات و زراعات و صنایع و جمیع انواع اکتسابات است. بعد می‌فرماید و یجب فی هل خمس عند علمائنا و هو بله یجب فی هل خمس عند علمائنا اجمع. این تعبیری است که مرحوم علامه به کار برده. این عند علمائنا اجمع هم ظهور در اجماع داره. خب این اجماع اجماعات منقوله، چون شیخ طوسی و ابن ادریس و علامه نقل کردن. به غیر از اجماع منقول، چه بسا اجماع محصل هم در این مسئله باشه. یعنی وقتی ما عبارات اصحاب و فقها را مورد بررسی قرار می‌دهیم، کسی در اصل وجوب خمس مخالفت نکرده. بعضی تعبیر به شهرت کردند، مثلا مرحوم علامه در مختلف می‌فرماید المشهور بین علما اینا. خب حالا چطور میشه مرحوم علامه در منتها ادعای اجماع کرده، در مختلف ادعای شهرت؟ آیا بین این دو ادعا منافاته؟ این به نظر میرسه منافاتی بین اینها نیست، به این جهت که اون جایی که ادعای اجماع کرده است درباره اصل ثبوت خمس به حسب جهل اولی است، یعنی در این مورد هیچ کس مخالفت نکرده، اما ادعای شهرت در مختلف به اعتبار مخالفت بعضی مثل ابن ابی عقیل و ابن جنید است که اونها کنه اخراج این خمس رو واجب نمی دانند. یکی ناظر به مقام جعل و ثبوت و دیگری ناظر به مقام ادا و اخراج. اونجایی که ادعای اجماع کرده ناظر به اصل ثبوت خمسه، اونجایی که ادعای شهرت کرده ناظر به مسئله اخراج خمسه، یعنی مشهور این است که خمس ارباح مکاسب باید داده بشه، پس منافاتی بین این دو ادعا وجود نداره. خب عرض کردم عبارات اصحاب و فقها ها رو که انسان میبینه چه بسا بتواند اجماع محصل به دست بیاره، فقط در بین فقها ها دو نفر از حضور شما بهشون نسبت داده شده که مخالف خمس هستن در ارباح مکاسب، اما مخالفت اینها همطور که در بیان رفع و پاسخ به ادعای منافات بین دو سخن علامه گفتیم، این مخالفت از ناحیه ابن جنید و ابن ابی عقیل به مسئله ثبوت و وجوب خمس بر نمی گرده، بلکه اونها در واقع نظرشون این است که به مقتضای اخبار تحلیل خمس اخراجش واجب نیست. ببینید اتفاقا اگر در نصوص تحلیل خمس که قبلا تفصیلا ما مطرح کردیم دقت بکنیم، خود این نصوص تحلیل اقتضا میکنه ثبوت و وجوب خمس را، چون اول باید خمس واجب شده باشد تا ائمه اون رو تحلیل کرده باشن. اگر خمس واجب نبود، اگر خمس در ارباح مکاسب واجب نبود، تحلیلش از سوی ائمه معنا نداشت. وقتی میگن ما بر شما حلال کردیم، یعنی اون واجبی که به گردن شما ثابت بوده از شما رفع کردیم، بر شما حلال کردیم، در عصر غیبت نمیخواد اون خمس رو بپردازیم. پس وجه مخالفت ابن جنید و ابن ابی عقیل در واقع اینه، اونها با اصل وجوب خمس و ثبوت خمس مخالفت ندارن، بلکه معتقدن اخبار تحلیل اقتضا میکنه خمس اخراجش در ارباح مکاسب واجب نیست و همطور که عرض کردم این فرع عرض به حضور شما اصل ثبوت و وجوب خمسه. خب به غیر از این دو نفر هم کسی مخالفت نکرده. تمام کسانی که پیرامون خمس از متقدمین و متأخرین فتوا دادن همه بالاتفاق به وجوب خمس در ارباح مکاسب فتوا دادن و لذا می توانیم اجماع را در این مسئله تحصیل کنیم. ولی یه مشکلی که در رابطه با این اجماع وجود داره و مشکل قابل توجهی هم هست، احتمال مدرکی بودن اجماع و بلکه مدرکی بودن اجماعه. یعنی با توجه به روایات مستفیضه یا متواتره‌ای که در این رابطه وارد شده، کم نیستن روایاتی که خمس رو در ارباح مکاسب واجب میکنن که حالا ما این روایات را متعرض خواهیم شد، و با توجه به خود آیه خمس که حداقل جمعی از فقها از این آیه استفاده کردند که خمس در مطلق منافع و فواید و از جمله ربح کسب واجبه، خب اینجا با وجود این آیه و اون روایات احتمال استناد مجمعین به این دو دلیل احتمال قابل توجهی است و بلکه قرائنی شاید وجود داره که اصلا ادعا کنیم فتوای فقها مستند به همین روایاته. بنابراین اگر این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه باشد، دیگه به عنوان اجماع تعبدی که کاشف از رأی معصوم است نمیتواند مورد استناد قرار بگیره، چون اساس حجیت اجماع کشف از رأی معصومه و این کشف نباید هیچ منشأ و سببی براش تصور و احتمال داده بشه. خب اینجا ما این احتمال رو میدیم، بنابراین به نظر میرسه این اجماع عرض به حضور شما قابل استناد از این جهت ممکنه نباشه. عرض کردم هرچند حکم قطعیست و واقعا از فقها کسی مخالفت نکرده، اما چون احتمال مدرکی بودن در این اجماع داده میشه، لذا یه مقداری پایه استدلال به این دلیل رو سست میکنه. مگر این که گفته شود که به هر حال ما کمتر مسئله ای داریم که اینجور مورد اتفاق باشه و با وجود این اتفاق ما قطعا میتونیم کشف بکنیم رضایت معصوم را، ولی خب اگر بخواد این به نوعی برگرده به این که حالا در روایات چون وارد شده این به اصطلاح حکم را همه پذیرفتن، قهرن دیگه اجماع نمیتونه یه دلیل مستقل باشه، اون به روایاته که دال بر وجوب خمس هستن. پس در مجموع دلیل دوم یعنی اجماع محصلن و منقولن اینجا وجود داره، لکن به واسطه احتمال مدرکیت چندان نمیتونیم به این اجماع تکیه بکنیم. دلیل سوم سیره قطعیه عملیه متشرعه که متصل به زمان معصومه. ما اون چه که در بین متدینین میبینیم این است که خمس ارباح مکاسب را میپردازن. مراجع و فقها اعظام هم عملا خمس را از اونها میگیرند. این مخصوص به این عصر یا عصور متأخره نیست. بنابر اونچه که در جوامع روایی ذکر شده و در سیره ائمه علیهم السلام، سیره پیروان اهل بیت و متدینین مخصوصا از دوران امام صادق علیه السلام به بعد، بر دادن خمس و محاسبه خمس در ارباح مکاسب به انواع و اقسامش بوده. خب وقتی یک سیره عملی قطعی اون هم متصل به زمان معصوم در بین متشرعه ثابت بشه، این میتونه اثبات حکم شرعی بکنه. مگه میشه چیزی حکم شرعی نباشد؟ اما معذالک تمام متشرعه و متدینین و پیروان اهل بیت در طول اعصار و قرون من زمن المعصومین الى زماننا هازا به اون عمل بکنن. لذا خود این سیره عملیه قطعیه میتونه یک دلیلی باشه بر وجوب خمس. اما دلیل چهارم روایاتی است که در این باب وارد شده. روایات به حدی هستند که میتوان گفت مستفیزه شدن و حتی بعید نیست کسی ادعای تواتر اجمالی این روایات رو بکنه یا تواتر معنوی با یک دید دیگر. تواتر اجمالی که میگیم یعنی اونقدر روایات در این رابطه زیاد شده که ما اجمالا یقین میکنیم بعضی از این روایات از معصومین صادر شده، حالا ولو دقیقا صدور یک روایت خاص رو ما از معصوم نتونیم بهش یقین پیدا کنیم. تواتر تفصیلی به یه معنا نیست، تواتر اجمالیه. یعنی ما قطع پیدا میکنیم به صدور اهدا ها من به اصطلاح هذه الروايات من المعصومين. خب حالا این روایات رو ما اجمالا نقل میکنیم، ملاحظه بفرمایید، حدود 5 روایت از علی ابن مهزیار وارد شده، هم صحیح است. البته وجب بعضی از این روایات که از علی ابن مهزیار نقل شده اشکالاتی هست که حالا اشاره خواهیم کرد، ولی عرض به حضور شما اجمالا 5 تا روایت به عنوان صحیح از علی ابن مهزیار نقل شد. یکی از این صحیح ها همون روایتی است که دیروز ما اشاره کردیم و وعده دادیم اون روایت رو مورد بررسی قرار بدیم، که حالا این رو میذاریم آخر سر چون نکاتی پیرامون این روایت هست که حالا اشاره خواهیم کرد. اما یه روایت از علی ابن مهزیار اینه: قال لی ابو علی ابن راشد قلت له امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک. فأعلمت موالیک بذالک فقال لی بعضهم و ای شیء فقال فی امتعتهم و صنایعهم یا ضیائهم قلت و تاجر علیه و صانع بیده. فقال علیه السلام اذا امکنهم بعد معونتهم. این روایت در عرض به حضور شما وسائل جلد 9 باب 8 از ابواب و ما یجب و فیه الخمس حدیث 4 ذکر شده. طبق این روایت علی ابن مهزیار میگوید که ابو علی ابن راشد به من گفت، او نقل کرد که من به امام علیه السلام عرض کردم شما مرا امر به قیام به امرتون کردید، به من دستور دادید قیام به امرتون بکنم، به حق شما رو بگیرم، من محبان شما رو به محبان شما اعلام کردم و اطلاع دادم. بعضی ها به اصطلاح گفتن و ایو شیئن، وقت امام فرمود در امتعه و صنایع، حق ما در امتعه و صنایع. بعد میگه سوال کردم تاجر و صانع هم همینطور، تاجر بر امتعه و صانع به یده، امام فرمود بعد از معونشون اگر تمکن داشته باشن بله. خب این عرض به حضور شما به طور واضح و روشنی دلالت میکنه بر اینکه حق اهل بیت، حق امام در کارها در صنعت و تجارت بعد از معونه وجود داره. این روایت در تهذیب هم نقل شده، کتاب الزکات باب 35 حدیث 10، که البته در تهذیب به جای صنایع اهم آمده ضیاعهم، ضیاع از زی یا از زیعه به املاک و اموال کشاورزی میگن، حالا یا مطلق املاک یا اون چه که از زمینهای زراعتی به دست میاد، غلاتی که از زمینهای زراعتی به دست میاد. خب این روایت صحیح هست، دلالتش واضح و روشنه و سندش هم که مشکلی نداره، منتها این ابو علی ابن راشد در واقع از وکلای امام هادی بوده. این که میگه قلت له، یعنی قلت للامام الهادی، و البته با امام جواد هم معاصر بوده. خب ببینید اینجا اصلا امام علیه السلام دستور داده به ابو علی ابن راشد که بره برای اخذ حق امام اقدام بکنه، بعد اون حق امام رو تفسیر کرده که چیه. این یک روایت. دوم روایتی است که مرحوم شیخ به سند خودش اون رو نقل کرده، اینم صحیح است، از علی ابن مهزیار. قال كتب الیه ابراهیم ابن محمد الحمدانی اقرأنی علیون، منظور از علی ابن مهزیاره، چون زیلش تصریح کرده به این و در نقل کافی هم تصریح شده در صدر خود روایت. خب اقرأنی علیون کتاب ابیک فیما اوجبه علی اصحاب الضیاء انه اوجب علیهم نصف السدس بعد المعونه و انه لیس علی من لم تقم ذیعته بمعونته نصف السدس ولا غیر ذلك فاختلف من قبلنا فاختلف من قبلنا فی ذلك فقالوا یجب علی الضیاء الخمس بعد المعونه معونت الضیعه و خراجها لا معونت الرجل و عیاله فکتب علیه السلام و اینجا میگه و قرأه علی ابن مهزیار علیه الخمس بعد معونته و معونت عیاله و بعد خراج سلطان. این هم در همون عرض به حضور شما بله آدرسی که در مورد وسائل دادیم حدیث اون اولی حدیث یک بود این حدیث عرض به حضور شما چهاره. بله این وسائل جلد 9 صفحه 500 باب 8 از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث 4 اولی حدیث یک بود که عرض به حضور شما خوندیم. خب طبق این روایت هم این سوال میکنه ابراهیم ابن محمد همدانی که من پاسخ امام را او برای من خوند، میگه من به اصطلاح سؤالی شده بود از امام در اون چه که بر اصحاب ضیاء، یعنی کسانی که زمین دارن، ملک دارن، زمین زراعت دارن، چه چیزی بر اونها واجبه. امام در پاسخ در نهایت که شاهد ماست، اونجا حالا در متن سوال اشاره شده به اصطلاح اختلافی که در این رابطه وجود داشته، امام اینجور جواب میدن: علیه الخمس بعد معونته و معونت عیاله و بعد خراج سلطان. خراج سلطان هم جزء اون چیزهاییست که باید استثناء بشه، این مالیات سلطان رو بدن، معونه خودشون و عیالشون رو کسر کنن، اون وقت خمس اون چه که باقی مانه میماند بپردازن. حالا اون سنه رو ما اونو بعدن در یکی از مقاماتی که ما الان فعلا در مقام اصل وجوب خمسیم، ما در مقام سوم در تقسیم بندی بحث گفتیم که چرا اصلا معونه باید استثناء بشه، چرا معونه سنه، اینو بعدن. ما فعلا اون چه که با این روایت کار داریم اثبات اصل وجوب خمس در ارباح مکاسب. خب اینم عرض به حضور شما این روایت. حالا نکته‌ای که در باب علی ابن مهزیار قابل توجهه اینه که حالا کسانی که مثلا همین ابراهیم ابن محمد همدانی مورد اختلافن که ثقه هستن یا نیستن، بعضی ها معتقدن ثقه است، بعضی ها میگن وثاقتش اعتبار عرض به حضور شما وثاقتش ثابت نشده، ولی نکته مهم اینه که بالاخره این ابراهیم ابن محمد همدانی به اعتبار صراحتی که در این روایت هست، یعنی علی ابن مهزیار خط امام را خونده و در واقع او آشنای به این مکاتبات و نوشتجات بوده، بر این اساس مشکلی در سند این روایت نیست. روایت سوم ها چیه آقای مسعودی؟ ها وقت گذشته مگه؟ روایت سوم باز از علی ابن مهزیار، منتها از محمد ابن الحسن الاشعری قال: کتب بعض اصحابنا الى ابی جعفر الثانی علیه السلام اخبرنی عن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على السناء یا على الضياء، نسخه ها فرق داره. فکیف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المعونه. اینم در همون وسائل جلد 9 باب 8 از ابواب ما یجب فیه الخمس عرض به حضور شما حدیث 1. اینجا باز در مورد محمد ابن حسن اشعری یه بحثی هست که آیا ثقه هست یا نیست. باز هرچند قرائن و شواهدی بر وثاقت علی ابن محمد ابن حسن اشعری هست، اما در مجموع باز این روایت به عنوان روایت صحیحه تلقی میشه به خاطر علی ابن مهزیار که تصریح کرده به اینکه این به اصطلاح نامه ای بوده که از علی ابن مهزیار به دست اینها رسید. روایت بله وقت گذشت حالا ببینید یه چند تا روایت دیگه از حالا این روایت ما سریع‌تر میخونیم و انشاءالله بحث در مقام اول رو حالا فردا تمام میکنیم. الحمدلله رب العالمین.